أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب دوستان، اگر سوالاتی از دو درس گذشته دارن بفرمایید. نه ابن الله درس ابن الله داشته
دارن. در مورد تفکر فلسفی، مورد تفکر فلسفی بار معنی خاصی داره. بگم شده تفکر امکانی، تفکر
بله دیگه. در واقع اگر کسی در به تعبیر امروزی در پارادایم فلسفی بیاندیشد میشه تفکر فلسفی. خب دیگه در پارادایم عرفانی بیاندیشد میشه تفکر عرفانی. یعنی به عبارتی کسی از اصطلاحات فلسفی استفاده کنه، در قالب یک نظام فلسفی فکر بکنه میشه تفکر فلسفی. مثلا
بگیم
نه تعقل، نه تفکر. تفکر یعنی مجهول رو با معلومات معلوم کردن. یه وقت شما از معلومات دینی استفاده میکنید تا مجهولی معلوم بشه، به این میگن تفکر دینی. یه وقت از معلومات فلسفی استفاده میکنید تا مجهول معلوم بشود، این میشه تفکر فلسفی. یه وقت از معلومات عرفانی استفاده میکنی تا مجهول معلوم بشه، میشه تفکر عرفانی. چی؟ متوجه نشون. اسلام ببینید یه دینیست که قابلیت استخراج، همطور که قابلیت استخراج یک نظام فقهی رو داره، قابلیت استخراج یک نظام کلامی رو داره، قابلیت استخراج یک نظام فلسفی رو هم داره. آره، یعنی شما در واقع سوالای فلسفی رو اگر از اسلام بپرسید، منظور از اسلام اگر قرآن و سنت است، یعنی سوالهای فلسفی مربوط به هدایت رو قطعا قرآن و سنت پاسخ میده. اما یه وقتی سوالای فلسفی از ربطی به هدایت بشر نداره، این تضمین نیست که قرآن به شما جواب بده. شما میخواید ببینید اصالت از آن وجود یا ماهیت، خب ممکنه هیچ جایی از آیات رو جوابی پیدا نکنی. ولی اگر سوال فلسفیتون مربوط به من عین الی عین امثال ذلک باشه، یعنی سوال از جهان بینی و هستی شناسی و در واقع هدایتگری انسان باشه، قطعا قرآن و سنت پاسخ میده. اما اگر منظور از اسلام قرآن و سنت و عقل باشه، خب بعد هر سوالی رو که عقل جواب میده میتونی بگید جواب اسلامی هم هست. مثلا شما برهان صدیقین رو با عقل به دست آوردید، میتونی بگید برهان صدیقین برهان عقلی است، در این حال دینی است. توجه دارید به تعبیر شیخون الاسلام رو به جواب آمدید، عقل در مقابلش نقله، نه در مقابل دین. مجموعه عقل و نقل دین رو تشکیل میده. لذا همونطوری که نقل یعنی قرآن و سنت، همونطوری که نقل یعنی قرآن و سنت منبع دینی هست، عقل هم منبع دینی است.
شما عقل رو
نظر من چیه؟
نظر
اجازه بدید من خیلی فعلا تو این دوره فلسفی از نظر نکنم.
نه
فقط نظر من
جوابی
رو قبول میکنی یا نه هنگ میخوام یا به موازنه میکنی؟ میخوش شهری ما رو خیلی کنی. یک مقاله حالا شوخی بود، یه وقت ما دانشگاه شهرکرد یه بحثی داشتیم برای گروه زیستشناسی اونجا، بحث قرآن و تئوری تحول، یه بحث مفصل 3-4 ساعته بود. اساتید زیستشناس اومدن بحث ترانسفورمیسم رو مطرح کردن، ما هم نظرات دینی خودمون رو طرح کردیم و نقدایی که به ترانسفورمیسم داشتیم. بعد اون یکی از اساتید گروه زیستشناسی شو در اومد گفت که نظر آیت الله جوادی آملی اینه. بعد من توضیح دادم که نه، شما نظر ایشونو خوب بیان نکردید. شروع کردم نظر جوادی آملی رو توضیح دادن و نقد کردن. بعد که نقد کردیم، استاد زیستشناس اومد در جواب، به جای اینکه مثلا جواب علمی بده، بحث علمی با ما بکنه، شروع کرد با یه تعابیر تقریبا توهین‌آمیزی که شما چطور به خودتون جرأت میکنید استادی که اینقدر در زمینه قرآن کار کرده، فلسفه کار کرده، شما نقدش بکنید؟ شما شاگرد ایشون هستید، شاگرد که نباید استاده. نشروع کرد درس اخلاق دادن به ما، حالا جمعیت هم نشست و مذمت کردن که چرا نقد کرد. بعد من به ایشو گفتم که من 17 سال خدمت آیت الله جوادی آملی درس خوندم، غیر از قبلش که در حال شهرستان بودیم و از نوارهای درسیشون استفاده میکنیم، و سال 68 دیگه حضوری محضر ایشون بودیم و همیشه در جلسات ما ایشونو دیدگاهاشو نقد میکردیم، ایشون جواب میداد و گاهی که نقد مکتوب میدادیم و دو سه جلسه رو اختصاص میداد به پاسخ به نقدهای ما، و یک بار نه ایشون در واقع ناراحت شد که چرا ما نقدش میکنیم، نه مثلا ما که شاگردش بودیم مثلا نقدامون بی ادبانه بود، علمی بود، بحث علمی، و خود ایشون هم در مباحثشون مرتب علامه طباطبایی رو نقد میکنه. از این فضای حوزه اینه، حوزه خیلی راحت شاگرد و استاد، خیلی مثلا علامه طباطبایی سیدان الاستاد علامه طباطبایی اینو گفته، بعد شروع میکنه اشکالو شما رو میگه. اما وقتی هم یاد علامه میکنه، خب اشکا چشماشو میگیره، یعنی اینطوری می رابطه عاطفی و قلبی تجربه به بحث علمی رو هم داره. مثلا حوزه رشدش به همینه، شما تو فضای دانشگاه نمیفهمید اینو، چون نمیفهمید خیال میکنید این توهینه. گفتمش من بارها شده پای آیت‌الله جوادی آملی رو بوسیدم، نه تنها دستشو، ولی در این حال بحث علمی هم سر جای خودش هست، فضای علمی اینطوری است. لذا من تو این درس بحث آموزش مرتبه نمیخوام وارد خیلی نظرات خودم بشم، ولی در این زمین اگر خواستید یک مجله هست، مجله اسراء، که همین مؤسسه اسراء مجله تخصصی علم پژوهشی چاپ میکنه، اینا مجله اسراء، شاید در شماره آینده مقاله ما چاپ بشه. یه مقاله است تحت عنوان بحث علم دینی از آیت الله جوادی آملی و بحثی که در باب عقل و نقل ایشون داره، ما اونجا نظر ایشون رو کاملا تبیین و تقریر کردیم، بعد نقدهایی که دیگران به ایشون گرفتن هم جواب دادیم، بعد خود ما یه 3-4 تا نقد وارد کردیم. انشالله انقریب چاپ میشه، اگر خواستید اونجا دیدگاه خود ما رو در باب جایگاه عقل، که آیا به این شکل وسعتی که ایشون میگه هرچه عقل میگه مستقلا منبع دین است، یا بخشی از عقل میشه منبع دین، به دلالت التزامی میشه منبع دین، بالملازم میشه منبع دین، یا بالاستقلال میشه منبع دین، اونجا بحث و تفصیل میشه.
بعد
نه خیلی تغییر ایجاد کردن. ببینید یه سری بحث ها انتخاب شد و بومی شد و تکمیل شد، یه سری بحث جدید اضافه شد. مثلا بحث اصالت وجود و ماهیت اصلا در آثار ارسطو و یونان نیست، بحث تشکیک وجود اصلا نیست، بحث حرکت جوهری نیست. بله یه مباحث شبیه حرکت جوهری مطرح بوده، اونم بدون دلیل، ولی یا اومدن مثلا گفتن آقا حرکت جوهری نداریم، ملا صدرا میاد حرکت جوهری رو مطرح میکنه، 3 تا برهان هم برای ذکر میکنه، این احکام مرد و جدیدی است.
منظورم اینه که این مباحث جدیدی که مطرح شده،
خب
مبنای عرشو رو پذیرفتن با مبنای عرشو این مواسه مستد یعنی نه این مبنای عرشو هم تغییر ایجاد کردن.
نه ببینید مبنا اگر مقصودتون از مبنا بدیهیاته، یعنی مثلا
اصل استعاله، اصل استعاله اجتماع نقیزه، اصل استعاله اجتماع نقیزه و اصل تناقض که بدیهی‌ترین بدیهیات هست، یا اصل واقعیت که بدیهی‌ترین بدیهیات هست، در این که ارسطو قائل است در این دو اصل، فلسفه اسلامیش نقضی وارد نکرد، کاملا پذیرفته است. و بعد با این اصل شروع کردن به استنتاج‌های جدید. اما از این مرحله که بگذاریم، کلی استنباط‌های ارسطو داشته. چرا در اون استنباط‌ها فلسفه اسلامی نقد نظر داشته؟ این در بدیهیات، یعنی مبنا را اگر بدیهیات بگیریم، نه خیلی ما مبناگرا هست. درسته بحث قضایای دو ارزشی مطرح بود که یا مثبت یا منفی یا صدق یا کذب، یعنی گفته میشه که معرفت علفه است، معرفت علفه است یا مطابق واقع است که میشه صادق، یا مطابق واقع نیست که میشه چی؟ کاذب. راجع داری؟ بعد تو منطق فاضی اومدن گفتن گزارا تنها دو ارزشی نیستن، میتونن چند ارزشی باشن. یعنی چه؟ یعنی میتونید بگید که مثلا این گزاره به واقع نزدیکتر است. تو بحث مثلا حساب احتمالات چیکار میکنید؟ وقتی مثلا از یک تحقیق میدانی آمار میگیرید، مثلا فرض کنیم میخوایم بررسی کنیم ببینیم چه تعداد از طلبه های حوزه علمی قم علاوه بر تحصیل تحقیق هم میکنن، محقق هم. خب میبینیم مثلا 60,000 تا طلبه هست دیگه. خب 60,000 طلبه رو مثلا نمیتونیم آمار بگیریم. میبینیم از به صورت رندوم از مناطق مختلف، مدارس مختلف میبینیم یه بررسی میکنیم، بعد به این نتیجه میرسیم که مثلا 70% اهل پژوهش هم. خب این بر اساس حساب احتمالات ما به این نتیجه میرسیم. دیگه 100% نیست، 0% هم نیست، 70%. خب این میتونه کم و زیاد هم بشود، بشه 60%، 80%. توجه دارید کاهش و افزایش پیدا کنه. اینجا بحث حساب احتمالات مطرح میشه که خب جناب ارسطو و مخصوصا کاملتر از ارسطو ابن سینا تو مبحث استقرا همین کار رو میکنه. ایشون وقتی استقرا رو به تام و ناقص تقسیم میکنه، بعد میگه استقرا ناقص هم مراتب داره. یه وقت شما مثلا یک مورد یا 10 مورد رو آزمایش میکنید، یه وقت نه، یه آزمایش حد اکثری دارید. وقت آیا دید آزمایش حد اکثری میشه به نتیجه یقینی 100% رسید یا نه؟ یعنی استقرا ناقص رو به تجربه تبدیل کرد. این بحثا رو داشتن با آقای و خود همین همین حساب احتمالات مبتنی بر اصل تناقضه. برای وقتی شما میگید 70% دیگه نمیتونید بگید هم 70% هست هم 70% نیست. یعنی خود منطق فاضی هم باید مبتنی بشه بر اصل تناقض. یعنی اصل تناقض هر کسی انکار بکنه، منطق فاضی رو هم انکار کرد. این چی رو که این که بعضی الان از منطق فاضی تفسیری ارائه میکنن که میگن با اصل تناقض جمع نمیشه، این حرف غلطی است. اصل تناقض مبنای همه گزاراست. بله منطق بیشتر با گزارای دو ارزشی صدق و کذب کار داره، راجع دارید. اما گزاره صدق احتمالی رو تو بحث استقرا مطرح کرد، خیلی هم از روش کار نشده. مرام نرم لذا ببینید ملا صدر وقتی بحث تشکیک وجود رو مطرح میکنه، مراتب وجود، استاد جوادی آقایی میفرماید این بحث تشکیک بحث مهم فلسفی است، نیاز به یک منطقی داره. این منطق ارسطویی نمیتونه کل فلسفه ملا صدر رو حمل کنه، بلکه منطق رو تکاملش داد که بتونه بحثی مثل تشکیک هم در درون خودش جای بده. دیگه الان بحث ما تشکیک وجود نیست. حالا نسبت به درس ها اگر نکته هست بعد میرسیم از که تشکیک وجود. خب دیگه سوالی بود شما جوابی دارید؟
نیست که به ذهن ما رسیده و خواهد برنید شده اینها چیز بودی که نبودی موضوع فلسفه هست تشکیک مالا حضوری که واضح و سیاه ممکن هست این واضح که ممکن حیثیتشون تخصیبیه نسبت به وجود
تقییدیه. بله
اگر اینجور باشه ما دارید فرقی که از موضوع علمیدی میشن عوارض ذاتی وجود دیگه.
چرا؟ یعنی وجود به ما وجوده؟ چطور؟ یعنی وجود به ما و وجود اصل وجود
در وجود مقیده
اونجا مطلقه بدون مقیده اینا قیداش میشن. خب بعدش پس چرا خب میدونم پس چرا از وجود مثلا کم متصل که یا کم منفصل که مثلا عدد یا مقدار هست اونجا بحث نمیده؟
اونجا آرد وردار میشن.
حالی دیگه اونم مقید هم
نه
مقیدن با آرد وردار هست. نه هر دو قید تقییدی هست. سوال ما اینه که چرا این عارض و ذات شد اون عارض و ذات نشد؟ سوال ما همینه. نه سوال میدونم
سوال اینه وقتی میگیم وجود یا موجود یا جو ما واجب است یا ممکن، ممکن یا جوهر است یا عدد، عدد یا کم است یا کیف است یا غیر ذلک، کم یا متصل است یا منفصل، کم متصل مقدار، کم منفصل عدد. میگه تا اینجا رسیدی اینا رو دیگه بدید به ریاضیات هندسه، حساب هندسه. اما تا از اینجا تا اینجا اینا بحثه فلسفی است. من میگم اشکال اینه که وقتی بحث از موجود به ما و موجود میکنیم و بله این بحث فلسفی است، اما وقتی اومدید موجود واجب و بحث کردید از عوارض موجود واجب سخن گفتید دیگه میشه موجود واجب به ما و چی؟ واجب یا ممکن بحث که میکنید میشه موجود ممکن به ما و ممکن، یا موجود جوهر به ما و جوهر دیگه نشد به ما و موجود. چطور همه اینا بحثای فلسفی شد؟ بله اگر فقط از وجود خواستید بحث کنی موجود به ما و موجود درست فلسفی است، اما موجود به ما و واجبان، موجود به ما و ممکنان، موجود به ما و جوهران، موجود به ما و ارزان، اینا همه تو فلسفه بحث میشه. اگر اینا تو فلسفه باید بحث میشه خب بیا اینا هم بحث کنی. اگر نه اینا جزو فلسفه نیست اینا نیست خب اینا نباشه. چه فرقی هست بین این قسمت و این قسمت؟ چرا اینا رو تو فلسفه بحث میکنیم و اینا رو بحث نمیکنیم؟
حالا ذاتی مگه فرقی رو با هم وقتی که موضوع در حد شخصی باشه اما فرضی رو شما فرض کنید چی
میگید؟ این ذاتی شما سوال من با سوال جواب ندید.
من خواهم روشن بشه
سوال اینه که اینا شما عرض ذاتی میدونید؟ اینا عرض ذاتیه؟ اینا عرض ذاتیه؟ چطور این شد غیر ذاتی؟ چطور تا اینجا عرض ذاتی شد اینجا شد عرض غیر ذاتی؟ من در این بید عوارض ذاتیه، چطور تا اینجا عوارض ذاتی؟ اینجا که رسید شد عوارض غیر ذاتی؟
اینجا عرض معنی باور کلیاته
دیگه، ذاتی با برهان مراده
عرضش
هم همچه عرضش هم با برهانه، ذاتی و عرضی با برهانه. اصلا بحث رو اونجا نبری. من خواهم بگم شما اصلا ذاتی با عیسی چی بگیرید که نیست برهان؟ چه ذاتی با عیسی و چه ذاتی با برهان؟ چطور تا اینجا شد ذاتی شد از اینجا با شد عرضی؟ سؤال اینه. حالا شما میخواد ذاتی رو عیسی و چی بگیرید یا ذاتی با برهان بگیرید؟ این مشکل حل نمی کنه. ها؟
حالا اینشالله یه تأمل بیشتری داشته باشید، بعد اگر دوستان جوابی نرسیدن بعد از بود خواستیم این وقتا دوستان بیشتر فکر کنید. درس چندم رسیدیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. درس هفتم و درس هشتم شناخت ما رو نسبت به چیستی فلسفه عمیق‌تر می‌کنه. یعنی ما درباره تعریف فلسفه مطالبی گفتیم، معلوم شد که فلسفه دانشی است که از عوارض موجود به ما و موجود بحث می‌کنه، از عوارض وجود مطلق، نه مطلق وجود. مطلق وجود بحث نمی‌کنه، بلکه نمی‌خواد از همه موجودات بحث کنه، می‌خواد از موجود به ما و موجود بحث کنه. و بعد گفتیم این دانش هم روشه روش عقلی است. یعنی در فلسفه از روش شهودی و تجربی و نقلی استفاده نمیشه، از روش تعقلی و برهانی استفاده میشه. و گفته شد فلسفه دانشی است که مبادی تصوری و تصدیقی علوم دیگر رو هم بحث میکنه، لذا مادر علوم است، اصل علوم است، همه علوم به هر حال محتاج فلسفه. این بحثایی که تا حالا گفتیم خیلی مجمل بود. در درس عرض کنم خدمت شما هفتم و هشتم چیستی فلسفه رو تفصیلا بحث میکنه. در درس نهم و دهم دیگه وارد رابطه علم و فلسفه میشه و توضیح میده که چه نسبتی و رابطه‌ای بین فلسفه و علوم وجود داره، که اصلا بحث درس نهم رابطه فلسفه و علم، درس دهم هم ضرورت فلسفه است. این در واقع ما این چند چهار درس باقی مونده رو که بخونیم شناخت ما نسبت به فلسفه عمیق‌تر میشه. البته شناخت ما نسبت به فلسفه وقتی عمیق‌تر خواهد شد که دیگه وارد مسائل فلسفه بشیم. هرچه بیشتر فلسفه بخوانیم شناخت ما عمیق‌تر و جامع‌تر و کامل‌تر خواهد شد. لکه در این حدی که حالا بدونیم فلسفه چیست، در واقع درباره فلسفه از تعریفش، موضوعش، روشش سر در بیاریم، یه مقدار خوب این بحثا رو باید کامل‌تر کنیم. عرض کنم لذا در درس هفتم سه تا بحث رو مطرح می‌کنه. یکی ماهیت مسائل فلسفی، دوم بحث مبادی فلسفه، و سوم بحث از هدف فلسفه. یعنی اگر ماهیت مسائل فلسفه، مبادی فلسفه، هدف فلسفه رو بدانیم، خب طبیعتاً شناخت ما نسبت به فلسفه عمیق‌تر و کامل‌تر خواهد شد. برای شناخت مسائل فلسفه اینطوری بحث رو جناب استاد نسبا شروع می کنند. می فرمایند ما یه سری مسائلی داریم که در هیچ علمی از اونا بحث می شه. یعنی نه در طبیعیات بحث می شه، نه در ریاضیات، نه در فلسفه عملی. مثلا بحث کنید بحث از این که آیا انسان واقعیتی به نام نفس و روح دارد یا ندارد؟ سوال دیگه، آیا این نفس و روح مجرد است یا مادی؟ آیا انسان دارای اراده و اختیار است یا یک موجود مجبوری است؟ اینا سوال کلیدی است. آیا طبیعیات به این سوالا میپردازه؟ نه. ریاضیات میپردازه؟ نه. اخلاق و نمیدونم سیاست مدرن، تدبیر منزل، هیچ کنون از این حلوم بیان نهی برداره. اینا مباحثیست که در علم نفس فلسفی ازشون بحث میشه. یه بخشی از فلسفه از بنام علم نفس که مباحث مربوط به روح و نفس و ماده، تجلل مادی بودن نفس و صفات انسان مثل اراده و اختیار بحث میشه. دیگه مثل مثال دوم
سری بحثایی داریم درباره خدا. آیا خدا وجود دارد یا نه؟ صفات خدا چیست؟ صفات ذاتیه، صفات فعلیه، افعال خدا، افعال خدا از چه صفی هستند؟ آیا فعلهای مباشر و غیر مباشر همه فعل خدا به شمار میرن یا خیر؟ ما مباحثی که ازشون تعبیر میکنیم به خداشناسی فلسفی که باز بخشی از فلسفه به این مباحث میبنده. این مباحثی که تو طبیعت بحث نمیشه، در ریاضیات بحث نمیشه. مباحثی مثل حقیقت خوب، حقیقت بد، خوب چیست، بد چیست، فعل خوب، فعل بد، فعل باید، فعل نباید، مباحثی که تحت عنوان فلسفه اخلاق، یعنی بخشی دیگه از مباحث اخلاقی که فلسفه، بخشی از مباحث فلسفی که بنا بر فلسفه اخلاقه، اینا باید معلوم بشه، چون اینا نه در ریاضیات، نه در طبیعت و نه در هیچ دانش دیگه بحث نمیشن. علاوه بر این یک سری مباحث و مبادی عام تری هم داریم که این مباحث عام‌تر از این مباحث نفس و خدا و مباحث اخلاقیه. مثلا فرض کنید بحث از اینکه واقعیتی هست یا نیست، اینکه این واقعیت رابطه علت و معلولی بینشون هست، واقعیت‌ها بینشون رابطه علت و معلولی دارن یا ندارن، آیا این واقعیت به حادث و قدیم تقسیم میشن یا نه، آیا این واقعیت به مثلا متقدم و متأخر تقسیم میشن یا خیر. یعنی بحث‌های عام‌تر از اینا. در حال شما اینو از خداشناسی صحبت کنید، باید اول تکلیف علت و معلول رو حل کنی تا بحث خدا حل بشه، باید اول بحث حادث و قدیم و تکلیف رو حل کنی. وقتی بخواید از تجرد مادیت نفس رو بحث کنید، فعلا میگید نفس تجرد داره یا مادی است، مجرد است یا مادی، ولی قبلش باید تکلیف مجرد و مادی رو حل کنید که وجود مجرد چیست، وجود مادی چیست، و آیا هر موجودی میتونه مجرد باشه یا مادی باشه یا تقسیم میشه مجرد و مادی. این بحث رو که ازشون شواسه عام رو که ازشون تعریف کنید به عموم عامه، اصلا عامه بودنشون به خاطر عمومی بودنشون هست، یعنی اختصاصی به خداشناسی ندارن، اختصاصی به علم و نفس ندارن. عامه یعنی چی؟ یعنی هم سایر مباحث فلسفی رو در بر میگیرن، مثل همین هایی که گفتیم، هم حتی علوم طبیعی به این امور عامه نیاز داره، حتی علوم ریاضی امور عامه هستن، چون از احکام کلی وجود بحث میکنه. پس ما میتونیم بگیم سنخ مسائل فلسفی یه دست مباحث فلسفی خاص هستن، مثل علم و نفس فلسفی، مثل خداشناسی فلسفی. یه صرف مسائل عامی هستن که همه علوم به این مباحث نیازمندن، حتی علوم ریاضی و حتی علوم طبیعی و چه رسه به مسائل دیگر و علوم دیگر. پس بنابراین مباحثی مثل اقسام وجود یا مباحث عام شناخت‌شناسی، مثلا اصلا شناخت چیست، صدق و کذب چیست، اصلا کار نداره به این که مثلا گزاره خدا وجود دارد صادق است یا کاذب. اصلا قبل از اینکه به این بحث بپردازیم اول باید ببینیم صدق چیست، کذب چیست، گزاره صادق چیست، گزاره کاذب چیست، معیار کشف صدق و کذب اینا مثلا عامه. لذا همه مباحث و علوم فلسفی و علوم غیر فلسفی می‌دونیم مبتنی به مباحث هستی شناسی و شناخت شناسی. پس می‌تونیم بگیم یه دسته از
مسائل داریم، اصولی داریم، بنیادهایی داریم که نه علوم طبیعی پاسخگوی اونهاست نه علوم ریاضی. اینا رو کی باید عهده‌دار باشه که به این سوالا پاسخ بده؟ میگیم علوم فلسفی، خداشناسی فلسفی، علم النفس فلسفی، فلسفه اخلاق و غیر ذلک. خب خود همین علوم فلسفی هم باز مبتنی برای سری مسائل عام‌تری بودن به نام هستی شناسی، به نام شناخت شناسی، که اگر اینا حل نشود حتی علوم فلسفی هم قابل حل نیستن. این مسائل عام از فرمی‌کنیم به متافیزیک یا فلسفه اولا، امور عامه. توجه دارید؟ پس معلوم شد که ماهیت مسائل فلسفی از چه سنخ مسائلی هست. این بحث اول. گفتیم درس هفتم سه تا بحث داره دیگه، که ماهیت مسائل فلسفی، دوم مبادی فلسفه، سوم هدف فلسفه. حالا میخواییم سراغ مبادی فلسفه بریم. خب گفته شد مسائل فلسفه دو دسته شد. یه دسته مسائل فلسفه مسائلی هم که ریاضیات و طبیعیات به آنها نمی پردازن. این مسائل فلسفی که ریاضیات و طبیعیات عهده‌داری نیستن دو دسته شدن، مسائل فلسفی عام، مسائل فلسفی خاص. مسائل فلسفی عام هستی شناسی و شناخت شناسی، مسائل فلسفی خاص خداشناسی فلسفی. خداشناسی که میگه دیگه تا امور تا معاد و آخرت و اینا هم شامل میشه دیگه، یعنی ذات خدا، صفات خدا و افعال خدا که نبوت عامه، امامت عامه و معاد شامل میشه. نبوت و امامت خاصه رو شامل نمیشه چون فلسفه به جزئیات دیگه نمیپردازه، چون از جزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا. یه فلسفه چون روشش عقلی و برهانی است دیگه شما فلسفه نمیتونه بگه ما 12 تا امام داریم. دیگه بشر به امام نیاز داره، اما 12 تا امام باید باشه. بعد امام اول امام علی باشه، امام آخر مثلا حضرت حجت صلی الله علیه و آله باشه. اینو فلسفه حرف کاری نداره. توجه دارید؟ از اون داره سوال کردن امام اول چیه؟ گفت حضرت عباس. گفتش که برو امام اول آنش امام نیست که ببین. اینو بهت بگم، میخوای امام اول باشه نباشه، ولی عباس امام نباشه ما هیچ کنون که قبول نداریم. برها عباس باید امام باشه. توجه دارید؟ برحال اینا رو فلسفه کار نداره که حالا آیا حضرت عباس امام باشه یا نباشه، امام اول باشه نباشه، چند تا امام داشته، اینا کار فلسفه دیگه، بحث کلامی. یا مثلا بحث های علم و نفس فلسفی و از خدمت تو مباحث مربوط به فلسفه اخلاقی و بحث دیگر. ممکنه اینا بخوام توسعه بدیم، مثلا فلسفه زبان، فلسفه تکنولوژی، فلسفه هنر، همه میشه دیگه دوتا بحث های خاص. که البته خیلی از این بحث در فلسفه رایج ما مطرح نیست. خب
ببخشید، اینو تقریبا که برای آن دو تخت شناسی و شناخت شناسی با توجه جزئی کردن تمام امور عامه دیگه میشه این تخت نامه آتی شد، یعنی تمام امور عامه بررسی کردیم دو تا مورد شده ها، تخت شناسی یا بهتون که بیرون شناخت شناسی.
حالا دیگه امور عامه رو که بررسی میکنیم، امور عامه یعنی امور عامه تو تعبیری اموری که آمن و سایشون سیطره داره بر تمام علوم فلسفی و غیر فلسفی. این دو دسته است، بر هستی شناسی و معرفت شناسی. نه چون حالا اصطلاح شده میگه فلسفه اخلاق، مثلا اونا میتونه بگه فلسفه خداشناسی، اصطلاح یعنی فلسفه مزاحمش. خب اما حالا بحث مبادی، هر دانشی دارای یک سری مبادی است، حالا مبادی تصوری یا مبادی چی تصدیقی. مثلا تعریف موضوع دانش میشه مبدأ تصوری. مثلا فرض کنیم طبیعیات
موضوعش چیه؟ جسم متحرک هست. ریاضیات موضوعش مثلا عدده یا مقداره.
حسابش عدده، هندسش مقداره. تعریف اینها میشه مبادی تصور. تعریف اینها میشه مبادی تصور.
مبادی تصدیقی گاهی خود مبادی تصدیقی علمن، گاهی خود مبادی تصدیقی مسئلن. مبدا تصدیقی مسئله ممکنه در خود دانش بحث بشه. مثلا شما فرض کنید اصالت وجود مسئله فلسفی است، درست؟ مبدا تصدیقی میشه برای حرکت جوهری که اینم مسئله فلسفی است. این میشه مبدا تصدیقی حرکت جوهری و از قضا هر دو مسئله فلسفی هست، یعنی در درون دانش بحث میشن. یعنی این مبدا تصدیقی در درون دانش بحث میشه. اما اگر مبدا تصدیق و مبدا تصدیق علم شد دیگه در درون خود علم نباید بحث بشه، باید در علم بالاتر بحث بشه. توجه دارید؟ خب لذا مبدا تصدیق علم الان مد نظر هست که مثلا اثبات موضوع دانشه. اینکه موضوع دانش واقعیتی دارد، مثلا جسم متحرک واقعیت دارد، پس تعریف جسم متحرک میشه مبدا تصوری، تعریف جسم متحرک میشه مبدا تصوری، اثبات این که جسم متحرک واقعیت خارجی دارد که بعد اونم ازش بحث کنیم میشه مبدا تصدیقی. خب این مبدا تصوری و تصدیقی طبیعیات کجا بحث میشه؟ خود طبیعیات؟ نه دیگه، بیرون طبیعیات. کجا؟ یعنی فلسفه تخمین کننده مبادی تصوری و تصدیقی علومه. حالا سؤال اینه، خود فلسفه مبدا تصوریش چیستی وجوده؟ چون موضوع فلسفه وجوده دیگه. مبدا تصدیقیش هم اثبات وجوده. خب این مبدا تصوری و تصدیقی رو در کجا بحث میکنیم؟ در خود فلسفه که نمیشه، چون قرار شد مبدا تصوری و تصدیقی هر علمی در علم دیگری بحث بشود. اینجا گفته میشود که نه، چون هر دو بدیهیه نیازی نیست در جایی بحث بشن. تعریف وجود، یعنی وجود مفهوم بدیهی است، بدیهی ترین مفهوم مفهوم وجوده، نیاز به اثبات نداره. پس علمی بالاتر از فلسفه نیاز نداریم تا در اون علم از چیستی وجود صحبت کنیم. چیستی وجود بدیهیه. اثبات واقعیت وجودی که واقعیتی هست، اینم بدیه. حداقل ما واقعیت خودمون رو قبول داریم. اگر کسی در زبان انکار بکنه، در عمل که واقعیت خودش رو قبول داره، لذا نمیتونه منکر واقعیت خودش بشود، پس اصل واقعیت رو قبول کرده. لذا فلسفه هم دارای مبادی تصوری و تصدیقی هست، اما چون مبادی تصوری و تصدیقی فلسفه بدیهی هستن، لذا نیازی نیست در دانش دیگری از اونا بحث بشه. بذار موضوع دانش رو داریم الان بحث میکنیم. وقت بعدن تو خواهر تو چرا دیگه بعد داخل ندیگه خواهی تو با الان شروع کردیم. گفتم مسائل هر دانش یه مبادی تصوری و تصدیقی دارن، اون تو خود اون دانش بحث میکنه. توجه دارید؟ یعنی مثلا شما وقتی وارد مثلا طبیعیات میشید، یه موضوعی دارید به نام اتم، یا مثلا جزء لایتجزا،
بعد محمولاتی هم داره، احکامی داره. خب حالا این اتم چیه جزء داره تا جزء چیه؟ اینو کی بگه؟ خود فیزیک بحث میکنه، طبیعت بحث میکنه. یعنی موضوع و محمول مسائل چیستی آنها و اثبات آنها مربوط به خودمون دانشه. اثبات مسئله هر علمی مربوط به خودمون علمه. ما الان داریم از مبادی صحبت میکنیم که در درون اون علم ازش بحث نمیشود. درسته؟ مثل موضوع دانش، چه چیستی هست که مبدأ تصوری است، چه اثباتش که مبدأ تصویری است. بله؟ اثبات بل واقعیت، یعنی که واقعیت دارد، وجود دارد. مثلا ثابت میکنید جسم واقعیت خارجی دارد، عالم ماده واقعیت داره. هیچ موقع طبیعت این اثبات نمیکنه، اینو مفروغ العین گرفته. اینکه طبیعیات وجود دارد، جسم متحرک وجود دارد، اینو فلسفه اثبات کرده. طبیعیات مفروغ العین گرفته و دربارش بحث میکنه.
وقتی گفتیم بدیهیه، چیست؟
همین سوال میکنین، وجود تعریفش چیه؟ میگیم تعریف بدیهیه، جنس و فصل نداره. سوالش که اشکال نداره، حرامه. هدف فلسفه، بحث سوم. لذا اینجا ببین معلوم میشه که چرا فلسفه رو میگن مادر علوم، چون فلسفه مبادی تصوری و تصدیقی علوم دیگر رو، نه مسائل اون علوم رو، مبادی تصوری و تصدیقی مسائل علوم رو خود علوم بحث میکنه. اما مبادی تصوری و تصدیقی خود علم رو، نه مسائل علم رو، باید در علمی بالاتر بحث بشه. و چون اینا رو فلسفه عهده داره است، لذا فلسفه رو مادر علوم دانستن. حالا بریم سراغ، اما فلسفه مبادی تصوری و تصدیقی بدیهی و بدی اولی هم هستن. هم تعریف وجود بدی اولیه، هم تصدیق وجود بدی اولی است. لذا نیاز به دانش دیگه نداریم، معلومه، روشنه. فلسفه از بدیات شروع کرده. اما درباره بحث سوم که هدف فلسفه است، خب هدف فلسفه چیست؟ ایشون میفرماید که یه هدفی هر علمی دارد، اون ارضاء خاص حقیقت جوی انسان. هر انسانی فطرتاً حقیقت جوست، مسائلی پرسشهایی در ذهنش بدید میاد، فطرتاً طالب پاسخ به پرسشاش هست. لذا وقتی سوال مطرح میشه جواب میگیرید، در واقع حس حقیقت جوی شما ارضا میشه، خواستش پاسخ داده میشه. خب این هدفه. همه علوم همینطوره، همه علوم از این هدف نزدیک بهره مند هستن. خب ما تو فلسفه هم یه سوالایی داریم، برای سوال از عالم و آدم سوال فلسفی است، سوال از مبدأ عالم، منتهای عالم، علت و معلول عالم، حدوث و قدم عالم، این سوال. حالا یه وقتی کسی میگه آقا من با این سوالا دغدغه‌ای ندارم، خب نمیره دنبالش، چون همه حقیقت جو هستن. اما حقیقت جوی مصادیق، حقیقت جوی آدم ها یکسان نیست، توجه دارید. یه وقتی کسی حقیقت جویش به اینه که ببینه مثلا الان قیمت های مثلا بورس و امثال زاره چقدر شده، گرون شده، ارزون شده، دلار گرون شده، ارزون شده، رینگت ارزون شده، گرون شده، همش دغدغه این چیزا داره، چون تو این فضاست. طلا الان سکه چنده نمیدونم الان چنده، اینا حس حقیقت جوییشه، اما تو این فضا جهت پیدا کرده. یا ببینه کسی حس حقیقت جوییش در اینه که مثلا اصالت از آن وجود ماهیت، میگه 10-15 سال فکر کنیم این اصالت رو وجود ماهیت، بعدم آخرش هم بگیم ما نفهمیم. بعد امام زمان اگر ظهور کرد، یکی از علائم این که بفهمیم امام زمان هست یا نه اینه که بگیم سال ما جواب بده. اگر تونه جواب بده اصالت از آن وجود ماهیته، توجه داریم. یه وقت میبینی واقعا یه کسی الان دغدغه‌اش اینه که الگوی اسلامی ایران پیشرفت، الگوی پیشرفت ایران اسلامی الان چیه؟ چطور ممکن به الگو برسیم؟ یه چطور میتونیم علم رو دینیش کنیم؟ یه بحث خیلی خیلی کاربردی براش اهمیت داره، حیات بخشه. خلاصه اصل حقیقت جویی خب یه اصل نیست دیگه، تو هر دانشی همینطوره، دغدغه های ریاضی ها، دغدغه های طبیعیات و امثال زاله. این یک قرض. یه قرض دیگه و هدف دیگه اینه که به هر حال علوم به شئون مادی و معنوی بشر میپردازن. مثلا طبیعیات بیشتر به شئون مادی میپردازه، فلسفه بیشتر به شئون معنوی میپردازه، البته چه بسا با واسطه به شئون مادی هم بپردازه. به هر حال وقتی ما پرسش های خداشناسی علم و نفسمون رو حل کردیم، خب نیاز شئون معنوی ما که تأمین شد، به تبع شئون مادی هم تأمین میشه. خب برای امنیت یکی از شئون مادی ماست. جامعه خداپرست امنیت اجتماعیش بیشتر یا جامعه که خدا رو قبول نداره؟ خب معلومه خداپرستی در زندگی مادی ما تأثیر خودش رو میذاره، ولی با واسطه. لذا ایشون میفرماید علوم طبیعی نقش مهمی در بهزیستی مادی انسان داره، علوم ریاضی بیشتر مثلا در بعد تکامل فرشون. الان ریاضیات مثلا در حس حقیقت جویی ما تأثیر داره، از اون طرف تأثیرش مثلا در علوم مهندسی و تکنولوژی هست که علوم تکنولوژی باید تبدیل بشه به صنعت دیگه ها. درست؟ ما یک فلسفه داریم به ترتیب، یه علوم پایه داریم و علوم انسانی، یه علوم مهندسی داریم یا همون تکنولوژی، یه صنعت و بعد فرهنگ. این ترتیبه. برحال ریاضیات که جز علوم پایه هست حس حقیقت جویی ما رو تعمیم میکنه، ولی یه تأثیر نمیده بر علوم مهندسی. یعنی مگر ریاضیاتمون قوی نباشه نمیتونیم واقعا تو حوزه علوم تکنولوژی، مثلا تکنولوژی فناوری پلسازی، سدسازی، بی نهایت کوچک ها تأثیر بذارن. یه دقت از کنم بسیار ریز رو اگر بهش توجه نکنیم، میبینید یه دوچرخه رو پل اضافه با پیدا کنه، پل سقوط میکنه، ریزش میکنه. اینا محاسبات بسیار دقیقی هستن. یا مثلا سد ویران میشه، دفعه میبینید چه خسارت هایی. این محاسبات در واقع میکرو و ریز و در واقع بسیار جزئی که تو محاسبات شاید به حساب نیان، به محاسبات عادی ما. علی حال ریاضیات هم ببینید در عملا در زندگی مادی ما اینطور تأثیر گذاره. بعد میفرماید علوم فلسفی بیشتر به بعد معنوی انسان تأثیر نزدیکتره، یعنی هدفش تأمین بعد معنوی است. مگه سوال از اینکه از کجا اومدیم به کجا میخوایم بریم بیشتر در این جهت است. البته فلسفه اولا ما متافیزیک و اینا با واسطه شاید بعد معنوی رو تأمین کنه. ولی کسی بود اول، من شاید مثلا سال سوم طلبگیم بود، یه بندی خدای معلم بود اومد پیش ما، گفت میخوام حوزه درس بخونم. معلم هم بود، من ما خودم مثلا دبیرستان میرفتم حوزه هم بود. میمند خجره مرسی مرمایت رو موعزی که درسش بود، یه سه چهار جلسه درس خوند و بعد دیگه رفت و پیداش نشد. بعد مدتی که ایشون دیدی بود آقا پیدا نیست، نمیاری دیگه. خدا خیر بده، من میخواستم آقای متحری بشم. تو دیدم سه جلسه هست زر با زربو داری میگی. گفتمش مرد صحبیه اصلا خمره رنگوزی که نیست، آقای متحری دیگه خمره نرم در دیگه دردش علامه متحری و همین رو خونده. گم نبگو شما همش خیال میکرد مثلا دانش اینطوریه، یا مثلا خیلی هستن حوزه وقتی بخوام بیان برای چی میان حوزه؟ بگی خب میخواییم آیت الله از ما بهجت بشیم، یه حس معنوی خیلی همین طورن هم به یه انگیزه معنوی دارن میان حوزه. هر میبینن مثلا همش ادبیات و بعد هم منطق میخونن و میدونن همش بعدش هم اصول فقه و بعد هم فلسفه که میخوانن اساس وجود و تشکیل و معنویت کو درجه داری؟ بله امور عامه مستقیما ارتباط معنوی نداره، اما غیر مستقیم چرا ارتباط داره؟ توجه داری؟ دیگه یه کسی از من سوال کرد که به نظر شما مثلا لازم بود اینقدر شما وقت بذاری برای فلسفه و برها پیش این همه اساتید؟ گفتم اگر یه کسی عمرش رو بذاره رو فلسفه، و مسئله فقر وجودی رو یکی از مسائل فلسفی اینو بفهمه ارزش داره. اینکه بفهمد ما سوى الله عین ربط الى الله است، وجود فقیر است، فقر است، نه شیء ثبت له الفقر، عین الفقره. اگه کسی عمری فلسفه بخونه همین رو بفهمه، خیلی قیمتیه. ولی خب برای بعدی کلی مبادی امور عامه بخونه تا بعد به این برسه. یعنی اگر مثلا تو امور عامه وحدت و کثرت رو نخواند، اقسام وحدت و کثرت رو نفهمه، که بعد به فقر وجودی نمیرسه که اینو بفهمه. ازا بعضی بحثا هست با واسطه اثر معنوی خودش رو داره، البته خب حالا فوز یک امتیازی هم داره که اصلا خود فضای حوزه فضای معنوی است. یعنی مثلا نوع رابطه استاد و طلبه، نوع نمیدونم بس حالا درسته با بعضی تکنولوژی های جدید و امسازهای حوزه مبتلا شده، اشکال هم نداره، ولی اون رابطه عاطفی و رابطه معنوی استاد و شاگردی برقراره. از کلم این نکته واقعا خیلی مهمه، دوستان تخصصشون از بعد روی مقوله کار کنن. واقعا شما ببینید در حوزه شاگرد بیرحمانه استادش رو نقد میکنه، هیچ تعارضی ندارن، اما با این وجود اگر استاد به شاگردش بگه برو بمیر میمیره. این اونقدر رابطه معنوی قوی است. من یادم ماه رمضانی تصمیم گرفتم نرم تبلیغ، یه دو سه روزی گذشت از ماه رمضان، رفتیم خدمت آیت الله جوادی آمونی فضل الله ایشون، تا ما رو دید گفت آه تبلیغ نرفتی؟ گفتم نه. پژوهش تحقیق کردم آره. گفت خب مانع تو جمع نیست، تبلیغ رو برید. خب ما کل برنامه رو به هم زدیم، یعنی روز پنجم ششم ماه رمضان دیگه رفتیم توی روستای تبلیغ. یعنی ببین این یه آدم احساس می‌کنه که یه پارادوکسه که رابطه صمیمی عاطفی از اون برم مسائل علمی هم بیشتر عارفی به هم دیگه نداره. این فضاییست که تو حوزه هست. شاید بعضی دانشجو تو دانشگاه من میگن ما اشکال یه وقت میخوام به استاد بگیم، اگه اساتید بهش بر میکنه نمره کم میکنه از درس که شده ما حرف نمیزنیم. توجه داری؟ خب این خود همین فضای معنوی است، ولی ممکنه تو این قواعد ادبی و افسار زالک آدم فضای معنوی احساس نکنه. البته توی بحث تحول حوزه باید یک کارهای انجام داد. مثلا چقدر خوبه ما تمام صرف و نحو و معانی و بیان و بدیمون با کلمات امیرالمؤمنین و قرآن همراه باشه. چرا ما شاید معلقات سب بیاریم؟ چرا شب و شواد از فرزبق بیاریم؟ مگه نهج البلاغه امیرالمؤمنین کم فصاحت و بلاغت داره؟ اگر اینطوری باشه خب خیلی دیگه فضای معرفتی معنوی هم افزایش پیدا میکنه. علی حال فلسفه یه سری بحثاش مستقیما بر شئون معنوی ما تاثیرگذار است، مثل خداشناسی فلسفه. و این نکته هم به شما عرض بکنم، آخه چون این یک ترجیح بندی است، بعضی از این روشنفکرا میگن نه خدایی که فلسفه میگه غیر خدای خشک عبوس و ما خدای مثلا عاطفی رو دوست داریم و اینا. به قول از پاسکال هم مثال میزنن که پاسکال یه لباسو که عوض میکرد یه نوشته ای داشت، نوشته رو لباس نوش میچسبون که نوشته بود خدای ابراهیم و موسی و عیسی، نه خدای فیلسوفان. چه خدای فیلسوفان؟ خدای خشکیه، با اونجا بود وجود این تو سفت یا حالت آز خواهد یا رابطه عاطفی نده. بل این فلسفه یونان همینطوره، خدا محرک بلا متحرک است. توجه دارید؟ ولی در فلسفه اسلامی مخصوصا در فضای حکمت متعالیه وقتی واجب الوجود ثابت میکنن، واجب الوجود ثابت میکنن که ما سوى الله عین الفقر الى الله، خیلی فرق داره این خدایی که فلسفه اسلامی ثابت میکنه با خدایی که فلسفه یونان، یعنی فلسفه اسلامی از برکت اسلام خدایی رو فیلسوفانه اثبات میکنه که نحن اقرب الی من حبل الورید. توجه داری؟ خیلی میشه راحت باشه ارتباط برقرار کرد، رابطه عاطفی در این حال با مفاهیم فلسفی هم اثبات پذیر. اینه که این حرفی که بعضی روشن فکر رو میزنن در فلسفه اسلامی یه تطبیق نمیشه. اینو نشه تو معرفت شناسی بحث میشه. حالا بله دیگه اونجا در واقع ما دیگه به جایی بحثو میرسونیم که دیگه سوال نداره. یعنی هر آدم عاقل و منصفی میپذیره، اگر نپذیره معلومه در عقل و انسانش باید شک کنه. آخوند دیگه آخوند خراسانی که دلالش انصافه. یعنی جوری در واقع بحث مطرح میشه که دیگه به بدیاتی میرسیم که هیچ که درش تردید نداره. یعنی انکارش هم مستلزم اثباتش هست. نظر داره نشان تو معرفه شناسی میرسیم بحث کنیم. بله دیگه چون از موضوع مسائل دیگه، چون موضوع علم داریم و موضوع مسائل داریم، موضوع علم خارج شدیم رفتیم موضوع مسائل دیگه، موضوع مسائل رو باید در خود علم بحث کرد، این تصورات دیگه رو باید تو خود علم تعریف کنیم. خب بحث بعدی ما که درس هشتم هست بحث روش فلسفه است. این بحث روش فلسفه بحث جالبی است، از یه جهت میتونه مرتبط باشه با معرفت شناسی، از جهت دیگر هم خب به ما کمک میکنه برای اینکه فلسفه رو بهتر بفهمیم که چیست. ببینید ما یه جریانی در دنیا شکل گرفت از قرن 19 اوجش در قرن 20 که عبارت از جریان پوزیتیویستی که تنها روش علمی و یقین آور رو روش تجربی میدانست و غیر از اون دیگه هیچ روش دیگه رو قبول نداشت. به همین خاطر مسائل فلسفی رو نمیپذیرفت، چون آب رو از سرچشمه بست دیگه. وقتی روش فلسفی رو انکار کرد دیگه طبیعتاً مسئله فلسفی هم حل نمیشه، منحل میشه. تمام مسائل فلسفی رو با نفی روش فلسفی منحل کرده، به جای اینکه حل کنن منحل کرده. متاسفانه این نگرش پوزیتیویستی بر ذهن بعضی از نواندیشان مسلمان هم تأثیر منفی خودشو گذاشت. مثلا شما اگر در آثار نحوه بازرگان ببینید، ولی در زمان خودشون در دهه 30 خب یه خدماتی داشتن، من معتقدم منصفانه باید داوری کنیم، خب در اون زمان اوج مارکسیستا بود، همه گرایش مارکسیستی داشتن، این اومدن مثلا اسلام رو معرفی کردن، پیوند علم و دین رو معرفی کردن، خب خدماتی بود، سعیشون هم مشکول. اما در بیان در این نوع خدمات معرفتی و دینی یک آسیب‌ها و آفت‌های معرفتی داشتن که نباید از اونها غفلت کنیم که لااقل ما در مسیر آیندهمون اون اشکالات رو تکرار نکنیم. یکی از اشکالات همین بود که می آمدن و گفتن و قرآن هم تأکید داره که مثلا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت افلا ینظرون الی السماء امثال ذلک، قرآن هم روشش تجربیه. یعنی این تفکر پوزیتیویستی ذهن اینا رو هم گرفت و میگفت بله روش تجربی روشی است که بعد دین رو با همین روش تجربی به مردم معرفی کرد، روش عقلی ارزش نداره، روش فلسفی ارزش نداره، یه نیومدن با روش تنها با روش تجربی به تبیین دین بپردازن، روش عقلی رو نفیش کردن. شخصیتی هم مثل برهم شریعتی هم به همین خاطر از امثال بازرگان تأثیر پذیرفت که نسبت به فلاسفه و روش عقلی به شدت بدگمان بود. البته بعدها آقای شریعتی دارن متوجه شد که نه، فلسفه بسیار مهمه و حتی گفته بود که اگر ای کاش من کارم را از فلسفه شروع می کردم، ولی زا به احسان پسرش هم سفارش کرد که بره فلسفه بخونه. ایشون هم رفت فرانسه بود فلسفه شروع کرد و اونجا هم یه دکتری گرفت. یعنی توصیه پدرش رفت فلسفه خوند، چون شریعتی بعد متوجه شد که فلسفه مهمه، خیلی حیاتی و کلیدی است. ولی قبلش خب مثلا فلسفه نگاه بدبینانه داشت. امثال آقای صحابی، آقای بازرگان، اینا میخواستن مسائل دینی، مسائل اعتقادی با روش تجربی، با روش آزمایشگاهی تبیین کنن و اثبات کنن. مثلا باد و باران در قرآن رو از این شیوه، متعارض در اسلام رو از این شیوه، کتابایی در این زمینه دیگه ایشون نوشت که موجوده. بله، در این که ایشون نشون داد که علم و دین با هم تعارضی ندارند و با هم هماهنگن، خدمتی بود. چون مارکسیستا شعارشون این بود که ما فلسفه‌مون فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک، فلسفه علمی است. یادتون هست گفتیم دیگه فلسفه علمی است. و دین اسلام و کلاً دین با فلسفه با علم مخالفه. ایشون اومد نشون داد که نه، دین و علم با هم هماهنگه. خب این خدمتی بود. ولی خب حالا دینی که با روش تجربی موافقه، یعنی با روش عقلی مخالفه، این جنبه سلبیش خب یک آسیبی داشت، ولی زا توجه نداشت که اصلا امکان ندارد هر روشی که شما به کار می‌برید حتما نیاز دارد به روش عقلی، که حالا اینو بعد انشاءالله توضیح خواهم. پس بنابراین یک تفکر پوزیتیویستی وجود داشت در نفی روش عقلی. دو، بعضی از نوع اندیشان دینی ما هم به همین شکل خواستن معرفت دینی رو ارائه بدن، رضا روش عقلی و فلسفی رو کنار گذاشتن. مطلب حالا که پیچیده شد و معلوم شد که نه، ما باید به روش عقلی هم توجه داشته باشیم، به طور کلی در منطق حجت یا بگید استدلال رو به سه قسم تقسیم کرده. یعنی سه جور در منطق گفتن سه جور استدلال داره. یکی استدلال سیر از جزئی به جزئی، یعنی شما یک حکم جزئی را بیایید بر جزئی دیگر سرایت بدید. مثلا یه لیوان آبیست شبیه خمره، بگید خمر نجس است، این هم شبیه خمر است، پس این ظرف آب هم نجس است و خوردن از حرام. این استدلال رو میگن خمسی. در فقه به تمثیل میگن چی؟ قیاس. قیاس فقهی، سیر از جزئی به جزئی. یه وقت سیر از جزئی به کلی، یعنی احکام چند جزئی رو بررسی میکنید یا همه جزئیات رو بررسی میکنید و حکم کلی میرسید. چرا بهش میگن استقرا؟ اگر بعضی از جزئیات رو دیدید میشه استقرار ناقص، اگر همه جزئیات رو دیدید میشه استقرار کامل. خب گفتن استقرار تا مفید یقین که همه مصادیق رو دیدید به حکم کلی رسیدید. استقرار ناقص مفید یقین زنیه، اون تمثیل هم زنیه، نتیجه قطعی نمید. لذا گفته میشه لیس من مذهبنا ال قیاس. تمثیل هیچ حجیتی نداره، یقین آور زن زنه
تو فقه هم معتبر نیست. استقلال تام و یقینی است ولی معمولا تحصیلش دشواره که کسی بخواد همه مصادیق رو کشف کنه. استقلال ناقص ظنی است. قسم سوم این است که سیر از کلی به جزئی یا کلی به کلی، که البته کلی به کلی یعنی کلیه، مثلا حقیقی به کلی اضافی که یعنی کلی بعدی دایرش کمتر. اینو بهش میگم قیاس، اما قیاس منطقی که به صورت اشکال اقترانی و استثنایی نشان داده میشه. اقترانی چهار شکله که شکل اولش موجب بودن صغرا کلیت کبرا. قیاس استثنایی هم به این صورته، دو تا فرض منتج داره، پیان را کیو نقیزه، کیو نقیزه در نقیزه پیرا، یا پی آن با جی پی نتیجه در کی. این دوتا منتج دوتا دیگه داره که عقیم. اینا شکل استدلال وقت گفته می شود که اگر شکل که کار به محتوا نداره، شکل دیگه قالبه، اگر محتوا این اشکال بدیهیات باشن میشه چی؟ برهان. در واقع قیاس برهانی یعنی شکلش اقترانی یا استثنایی، محتواش بدیهیات. مثلا فرض کنید عالم متغیر است، هر متغیری حادث است، پس عالم حادث. درست شد؟ این شکل اول دیگه، موجب بودن صغرا کلیت کبرا، سیر از کلی به جزئیه، از هر متغیر حادثه هست نتیجه گرفتید عالم حادثه. این از کلی به جزئی رسیدید، یا کلی وسیع‌تر به کلی مثلا محدودتری رسیدید. پس شکل اول قیاس محتواش هم بدیهیات، عالم متغیر است، بدیهی است، ولی که ما تغییر عالم رو به حس دهیم. هر متغییر حادثه است، این هم بدیهیه، برای اینکه اصلا قضیه کبرا تحلیلیه، اصلا متغییر از دلش حادث بیرون میاد درش هم بشه، درست قضیه تحلیلی است، توتولوژیه. پس هم صغرا بدیهیست، هم کبرا بدیهیست، نتیجه هم دیگه یقینی میشه. اینجا یه اشکال معروفی هست که من با این متعلق در کتاب منطق از این مجموعه آشنای به علوم اسلامی جواب داده این رو مفصل. اشکال معروفه و مکرر هم گفتن، پوزیتیویست ها گفتن اشکال رو، متدینان اخباری مخالف فلسفه اشکال رو گرفتن، همه گفتن. و این است که میگن اگر قیاس سیر از کلی به جزئی است، خب وقتی کلی رو میگی در دل کلی جزئی هم هست، تو دل کلی جزئی هم هست، پس دیگه چه اطلاع جدیدی میخوای کسب کنی که در نتیجه به دست بیاد؟ یعنی وقتی میگی این نتیجه هست یعنی مجهوله، وقتی این کلی رو میگی یعنی معلومه. پس این نتیجه هم مجهوله چون نتیجه است، هم معلومه چون جزء کبراست. راجعه دارید در واقع میخوام بگم که قیاس شکل اول مصادره به مطلوبه، یعنی میگن شکل اول مصادره به مطلوب است. هر مصادره به مطلوب محال است، پس شکل اول محال است. یعنی با کمک شکل اول میخوان شکل اول رو باطلش کنن.
اصلا امکان نداره کسی استدلالی به کار ببره و محتاج شکل اول نباشه، یعنی اون قیاس دیگه هم به شکل اول برمیگردن در نهایت. البته این جواب جواب نقضیه که بابا همین استدلال شما مبتنی به شکل اوله، ولی جواب حلی هم داره. جواب حلی چیه؟ این است که نتیجه در دل کبرا هست، یعنی علم ما به نتیجه در کبرا اجمالی است، ولی علم به نتیجه در نتیجه تفصیلی است. یعنی ما اینکه عالم حادث است رو اجمالا در دل کبرا داشتیم، ولی وقتی استنتاج کردیم تفصیلا معلوم میشه. یعنی تفاوت تفاوت اجمال و تفصیله، تفاوت اجمال و تفصیل هم دیگه مشکل مصادر و مطلوب رو حل میکنه. این یک جواب. یه جواب دیگه هم عرض کنم. ببینید اگر ما کبرا، خوب دقت کنید، اگر کلیت کبرا رو با استقرار رفتیم به دست آوردیم، توجه داریم، مثلا فرض کنید من میگم تمام اعضای کلاس طلبه های باهوشی هستن، بعد میخوام نتیجه بگیرم که مثلا آیه جولا طلبه باهوشی است، از این کلی به جزئی برسم. اگر این کلی رو از استقلاع جزئیات به دست بردم، یعنی از تک تک طلبه ها سوال کردم دیدم سریع جواب میدن، بعد یعنی به تعبیری آقای الف باهوشه، آقای ب باهوشه، آقای جیم باهوشه، آقای دال باهوشه، تک تک این باهوشا رو جمع کردم، بعد رسیدم به این که همه طلبه های این کلاس باهوشن، و بعد نتیجه بگیرم آقای جولا باهوش است. اگر اینطور به دست بیاد بله این میشه مصادر مطلوب. یعنی اگر کبرای کلی رو استقراءن به دست بیارم، وقت نتیجه‌ای که جزئی میگیرم، نتیجه جزئی که به دستم بیاد میشه مصادر مطلوب. اما اگر اینطوری نباشه، کبرای کلی رو من از استقراء به دست نیارم، مثلا از طریق قضیه تحلیلی به دست اومده، توجه داری؟ از طریق برهان دیگه به دست آمده، یه مصادر مطلوب نیست. بله؟ نه نه، همون برهان باز اگر کبراش استقرا باشه اشکال وارده، اما اگر اون کبرا بدیهی برگشت، یعنی ما کلیت کبرا رو از طریق بدیهیات به دست آوردیم نه از طریق استقرا، اشکال دیگه مطرح نیست. اشکال زمانی وارده که ما کلیت کبرا رو استقراءن به دست آورده باشیم، در حالی که ما کلیت کبرا رو استقرا به دست نیاوردیم. لذا هر کسی جالبه، مثلا آقای میرزا مهدی اصفهانی که مؤسس مکتب تفکیکه میگه که قیاس برهانی باطله. چرا؟ یه برای که شیطان اولین کسی بود از قیاس برهانی استفاده کرد. توجه داری؟ شیطان از قیاس برهانی استفاده کرده، هر کاری شیطان بکند باطل است، پس قیاس برهانی باطله. خوبی خودش قیاس اقترانیه، شکل دومه که به شکل اول برمیگرده. یعنی هر کسی قیاس رد میکنه با قیاس قیاس رد میکنه، توجه دارید؟ مثل همین شکلی که الان خدمت رو عرض کرد. خب این اجازه دید من تمام کنم. پس بنابراین فلسفه روش تحقیقش تمثیل نیست، استقرا نیست، قیاسه، و قیاسش هم قیاس برهانیه. یعنی چی قیاس؟ قیاس یعنی به شکل اقترانی یا استثنایی. برهانی است یعنی مواد و مقدماتش یا بدیهی هم یا به بدیهیات برمیگردن، توجه داریم؟ به تعبیر دیگر
قیاس، قیاس برهانی شکلش یا اقترانیست یا استثنائی، مادهش یا بدیهیات اولیه است یا بدیهیات ثانویه است. کلبتی یکی از بدیهیات ثانوی حسیات را قدیما شمردن، تجربیات یکی بدیهیات ثانوی شمردن. بدیهیات اولی هم مثل اصل تنابض یا اصل علیت و مانندگی هم باشه. اگر ما تونستیم استدلالی را اقامه کنیم که شکلش اقترانی یا استثنایی است، مادهش بدی اولی یا ثانوی باشد، این میشه روش فلسفی، روش تعقلی. وقتی گفتیم که فلسفه از روش تعقلی استفاده میکنه، یعنی تمثیل نیست، استقرا نیست، قیاسه. حالا یا قیاس اقترانی یا قیاس استثنایی، و مادهش هم بدیهیات یا بدیهیات اولیه یا بدیهیات ثانویه. بدیهیات ثانوی هم در واقع بدیهیات اولیه برمیگردن. و عرض کنم خدمتتون آخرین نکته‌ای رو که بعد اینجا اشاره کنم این است که نکته جالبی استاد مصباح اینجا دارن الان این است که می‌فهمد حتی تمثیل و استقرا هم محتاج قیاسه. یعنی وقتی میگید استدلال یا تمثیل است یا استقرا است یا قیاس، میگه این تقسیم ثلاثی غلطه. استدلال فقط از صنف قیاسه، توجه دارید، ولی قیاسش یه وقت شکل قیاسی که درست کرده یه وقت نتیجه میشه تمثیل، یه وقت استقرا، یه وقت قیاس. حالا سیر کلی به جزئی است. صفحه 110 رو ملاحظه بفرمایید، ایشون همین مثال زده، مثلا در میگه در تمثیل یک قیاس ضمنی وجود داره و اون این است که این حکم، سطر چهارم از کتاب من نمیدونم الان چه اونجا کتاب صفحه 110 سطر چهارم میفرماید این حکم برای احد المتشابهین ثابت است و هر حکمی که برای احد المتشابهین ثابت باشد برای دیگری هم ثابت خواهد بود. نتیجه میگه پس این حکم برای متشابهین ثابت شده. ببینید تمثیله اما به شکل قیاس در یا در استقرا هم همینطوره، داره هر حکمی دستصد پایین تر هر حکمی برای افراد بسیار از ماهیتی ثابت باشد برای همه افراد آن ثابت خواهد بود. این کبرای کلیشه، میگید این حکم برای این مصادیق ثابته، بعد هر حکمی برای افراد بسیار از ماهیت ثابت ماهیتی ثابت باشد برای همه افرادی ثابته، پس این حکم برای بقیه ثابت هست. این هم استقرار. یعنی شما چه تفسیر چه استقرار شما چه برحال از قیاس استفاده میکنید. عرض کنم خدمتون بعد که نتیجه گیری صفحه 111 یه چهار تا مطلب داره. اولا، ثانیا، ثالثا، رابعا. اینا دقت کنید یه توضیح میخواد. اولا مرادف قرار دادن تجربه و استقرا صحیح نیست. این نکته ایست. در منطق استقرا رو میگن استقرا ناقص ظنیه، ولی تجربیاتو میگن چی؟ بدیهی ثانوی است. معلوم شد تجربه غیر استقرار. در واقع اگر استقرار ناقص صغرا قرار بگیره، یک کبرای کلی یقینی زمینه بشود، نتیجه میشه تجربه. استقرار ناقص صغرا قرار بگیره، یک کبرای کلی یقینی هم زمین بار بشود، نتیجه میشه چی؟ تجربه. تجربه میشه بدیه زمین. مثلا شما 100 تا 500 تا 1000 آهن رو حرارت دادید، دیدید انبساط پیدا کرد، این استقرار ناقص.
بعد یک کبرای کلی داری که حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، یعنی همه افراد آهم که ماهیت واحدی داشته باشن این مثل همه ماهیتشون وقتی واحد شد حکمشون واحده. پس میتونید بگید آهنهای دیگه یا که آزمایش نکردیم اونا هم در اثر حرارت انبساط پیدا میکنن. این میشه تجربه. اون 500 آزمایش میشه استقرا. اما وقتی زمینه شد بهش یک کبرای کلی تبدیل میشه به استقرا. لذا اهل منطق میگن استقرا ناقص مفید ظنه نه یقین، اما تجربه مفید یقین. آره دیگه، فرض اینه این کبرا کلیت داره، فرض اینه. ثانیه، مقابل قرار دادن روش تجربی با روش قیاسی نادرسته. نباید بگید روش تجربی روش قیاسی غلطه. چرا؟ چون گفتیم تجربه خودش هم یک نوع قیاسه، تمثیل هم یک نوع قیاسه. بزن مقابل روش تجربی روش قیاسی قرار نباید بگید. ثالثا، نه استقرا مستقنی از قیاس است و نه تجربه. این هم که روشنه. رابعاً، روش تعقلی و روش تجربی هر دو در قیاسی بودن شریکن. یعنی شما بعد بگید روش یا تجربی است یا تعقلی است و هر دو قیاسی هستن. و امتیاز روش تعقلی به این است که تکیه‌گاه آن بدیهیات اولیه است، که برخلاف روش تجربی که تکیه‌گاهش تجربیات می باشد، یعنی مقدماتی که ارزش آنها هیچگاه به پای ارزش بدیهیات اولیه نمی رسند. یعنی روش تجربی و روش تعقلی هر دو قیاسی هست، اما یعنی شکلشون قیاسه، محتواشون تفاوت داره. محتوای روش تعقلی به بدیهیات اولی می رسه، محتوای روش تجربی تجربه است که خب ارزشش به اندازه بدیهیات اولی می رسه. این هم بحث روش فلسفه. انشاءالله جلسه بعد که شد پس فرد. بله؟
قلمرو روش تعقلی روش تجربی.
بله؟
قلمرو روش تعقلی روش تجربی.
نه دیگه این مطلب خاصی نداره. در حال ما در حوزه توجه داشته باشیم، ما بر هر دو روش ارزش قائلیم. یعنی چی؟ یعنی بعضی تحقیقات هست حتما بعد از روش تجربی استفاده کنیم. مثلا عرض کردم میخواییم ما یه آماری داشته باشید از تعداد طلبایی که در قم درس میخوان. صغرا کبرا نداره این، بدیهیات اولی کمکی به ما نمی کنه. میخواییم ببینیم آخه یه عده از دانشمندان قرن 13 میلادی بحثشون شد که اسب چند تا دندون داره. بعد اینو دعواشون شده بود که مثلا یکی میگفت مثلا اسب 4 برابر انسان است، از 4 برابر انسان، انسان مثلا 30 تا دندون داره پس از باید 4 برابر 5 برابر انسان دندونش میگه. دعوا یه جوانی از دانشمندای جوان که اونجا بود گفت این کار نداره، خود دهن اسبو باز میکنه دندونش میشوره، معلوم میشه که انداخت دادی داره دعوا داره که این بیچاره رو انداختن بیرون که تو چرا میگی ببینیم؟ اینقدر روش تجربی مضمون بود. ببینید تفرید نتیجهش افراد شد که گراش آمپریزم و پوزیتیویسم شکل گرفت. یعنی این که ما بگیم مثلا قلم رو به این روش ها به دست قراردادی نیست، که بگیم آقا ما قرارداد بستیم که همه چی با روش تعقلی حل کنیم یا تجربی. نه که مقتضای طبیعت مسائل علوم هست که یه وقت بعد روش تجربی رو روش تعقلی رو و هر دو ارزشمندن. مثلا یک فیلسوفی بیاد برای حدوث عالم یا قدم عالم یا تجرد مادیت بیاد مثلا از مشاهده استفاده کنه که اون نمیگیره، یا یک طبیعیدان بیاد مثلا از روش تعقلی نه قیاسی، تجربه هم باز قیاسی بوده است که نه، روش تعقلی با اصل علیت با اصل تناقض بخواد مثلا اثبات بکنه مثلا ای برابر است بودم سی دو، این باید تجربه کنه. بله از قطعا مبادی فلسفی هم و بدیات هم باید کمک بگیرد. علی حال مرز قلم رو به روش تعقلی و تجربی سنخ مسائل، سنخ مسئله تعیین میکنه. سوال تعیین میکنه، نحوه سوال تعیین میکنه که این روش تعقلی باید به کار گرفته بشه یا روش تجربی. صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آله.